این مطالبه رهبر شهید انقلاب است.
بله مطالبه بود. ما با افتخار گزارش دادیم که آقا این دوتا میلرم به فرمایش شما همونجا گذاشتن رزمندگان ما، که یک سانتیمتر بگم از حقوق این ملت، خاک این ملت، وطن ما، مرز ما به دست دشمن نیفته.
این نکته که الان اشاره کردی آقای مهندس فتو، به نظرم در مواجهه با تاریخ گذشته ما که خیلی دردناکه،
خیلی،
که ما خاک از دست دادیم، اینجا نشان میدهد که رهبری شخص آیت الله العظمی شهید سید علی حسینی خامنه‌ای که او آموزه های امام راحل رو اینگونه به دستور کار اجرایی تبدیل میکند، سبب میشه که ما یک وجب خاک رو به دلیلی که الان شما مستند برید دیگه، همین احکام مستنده و هم هستن افرادی که در این شورا بودن، ما یک وجب خاک رو از دست ندادیم.
چرا ندادیم؟ هم حضرت آقا اجازه ندادن، هم ملت اجازه نمیدادن، هم ما دیدیم رو هر وجب اون مرز ما، هر مترش خونه یک یا چند شهید، شلمچه نه، تو هر متر مربع ده ها شهید بود. خودم چی به ما اجازه داد؟ شهده از ما واقعا گذشت میکنن روز قیامت، یقه ما رو میگیرن.
آقای مهندس فتا، شما از سال 69 یک حکمی از رهبر شهید انقلاب دارید تا به این سالهای اخیر میرسیم که خب سه حکم پیاپی و متوالی در حوزه مسئولیت پذیری در نهادهای کلان انقلاب اسلامی دارید. از این حیث به نظر میاد که شما عهده‌دار مسئولیت‌های خاصی از ناحیه رهبر شهید انقلاب بودید. قبل از اینکه بریم سراغ این که اصلا چرا این احکام صادر شد و چه گذشت که به این صدور احکام رسید و مسئولیتی که داشتید، من می‌خوام قبل از این دو سه تا حکم، چون شما در حوزه اجرایی کشور فعالیت کردید، در مواضعی که شما مسئولیت اجرایی داشتید به معنی وزیر، حالا در حوزه‌های مدیریتی هم مختلف اجرایی بودید، مطالبه رهبری انقلاب چی بود؟ شما چطور می‌دیدید رهبری جامعه رو در حوزه‌ای که مثلا به حوزه دولت برمیگشت، که بعداً میاد دیگه مستقیم میشه، حالا راجمون بعداً روایت شما رو بشنویم.
ما بعد از جنگ، چون بنده فارغ التحصیل صنعتی شریف بودم، عمران خونده بودم، اصلا به این علت، چون من یه خورده نقشه برداری بلد بودم، مهندسی بودم تو جبهه، ما رو تو این لیست 9 نفر منصوب کردن. ما رفتیم در کار سازندگی. ببینید سد کرخه، بزرگترین سد ایران، خاورمیانه و 11 سد بزرگ دنیاست.
بله.
یه استثناست تو دنیا. زمین سد کرخه رو برساخت بنده امضا دارم پاش. تحویل گرفتیم از وزارت نیرو و از و تحویلش رو امضای من پاشه. بنده 10 پای کرخه وایستادم. بزرگترین سد ایران، مخزن ایران، آب ایران. حضرت آقا مقام معظم رهبری 2 اومدن بازدید کردن کرخه رو. 2 استثناء
شخصا اومدن.
شخصا.
من رفتم چند سال قبل از این یه سدی رو بچه‌های سپاه ساخته بودن. رفتم اونجا، دیدم این بچه‌ها در فاصله شاید 1 اون طرف‌تر درشت روی کوه جای نوشتن شما میتوانید. اینو نوشتن و نشون دادن که میتوانن. اصلا شماها حالا قبل از انقلاب هیچ کدوم یادتون نیست اینی که ایرانی جماعت بتونن یک سد ایجاد کنن، یه خواب اصلا، یه خواب و خیال بود اصلا، تصور این که بشه که این کار رو ایرانی‌ها بکنن اصلا به ذهن کسی نمی‌گذشت. حالا سد یه نمونه کوچیکشه.
بهترین کاری که ایرانی‌ها دارن بعد از انقلاب 147 به دهانه بودش. با این حال به ذاتور اعتماد کرد به ماشین سازی عراق و این کار رو باش مذاکره کرد، بهشون داد، اینا ساختن. یک ویژگی مهم این کلیه که هیچ کارشون از خارجی در طراحی دست نداشته در نقص.
چه این نقص شده؟
حدود 20 روز پیش ترافیک روش برقرار شد.
افتتاح شد.
بله. سلام علیکم.
خاطر اون جمع هست بالاخره یا نه؟
بله تهیلی عبور میکنه.
بعد نیز همین جاها بیادش این ببینیم. بله اینجا
آقایون 70 سد ساختن، در بین اونا سدی مثل سد کرخه است که از لحاظ ظرفیت آب بیش از 2 برابر سد دزه، سد کارون سس که از لحاظ ظرفیت تولید برق 4 برابر سد دزه. خب سد دز رو که زمان قبل از انقلاب زمان طاغوت ساخته شده آمریکایی‌ها طراحی کردن، ایتالیایی‌ها ساختن، کانادایی‌ها بهره برداری کردن، یعنی حتی بهره برداریش رو اجازه ندادن به خود ایرانی‌ها که بهره برداری کنن. همه اینا رو خود این جوونا ساخت، یعنی همین بچه‌های مؤمن انقلابی.
چقدر هم با دقت بازدید کردن، چقدر سوالای فنی می‌پرسیدن.
یادتون هست اون
بله. ببین ایشون با بالگرد که میومدن ما هم رو صد بودیم، ما به عشق حضرت آقا همکاران من رفتن از اندیمش و دزفول هرچی برزند بود و پارچه بود خریدن، روی بدنه کرخه به طول 100 متر نوشتن حزب الله میتواند. حضرت آقا که میومدن اینو میبینن، حزب الله میتواند، چون بچه های جبهه‌ای ساخته بودن کرخه رو. ولی پیاده شدن صحبت با خنده، اون لبخند آقا هنوز فوزه، فرمودن دیدم پارچتون رو، دیدم خوبه، همین که گفتید شما میتونید، شما تونستید. در جلساتی که بود با همه مقامات 2 بار خاطرم هست، حضرت آقا فرمودن چرخه صدی که احداثش نماد سازندگی و استقامت و توانمندی فنی این نظام به رخ دنیا کشیدن. یه بار من خدمت از آقا رسیدم، وزیر بودم، گفت چرخه چه خبر؟ عرض کردم آقا وضع اینه اینو. فرمودن آقای فتا از کارون سه چه خبر؟ حضرت آقا اونجا تشریف نیاورده بودن، من شرح دادم، اطلاعاتو داشتم. فرمودن آقای فتا من کارون سه نیومدم، ولی اخباری که به من رسیده اونقدر این صد عظمت داره، بزرگه، جا داره براش مثل انرژی اتمی سمفونی بسازم. چون بر اون موقع برای انرژی اتمی یه سمفونی ساختن، رئیس جمهور رفت، انرژی اتمی، همه مقامات رفتن، من اینو منتقل کردم به وزارت نیرو، آب نیرو، یه سمفونی آب و کارون سه ساختن به عشق حضرت آقا، فرمایششون سمفونی ساختن برای
این، کلام خودشون بود، جا داره به عظمت این یک سمفونی بسازیم.
ببینید حضرت آقا به سازندگی ایران، ساختن ایران، اون خرابی های خیلی اعتقاد داشتن، پیگیر بودن مسائل رو. و بعضن هم واقعا سوال فنی میپرسیدن، من خودم یه بار موندم چجوری جواب بدم.
یعنی چی؟ چطور بود؟
ببین یه سوال فنی کردن، آه این خواب که تونل باد داره بهتره یا این طرف مثلا رودبار هست؟ من آماده، من چه بدونم آقا، فدات بشه. من اصلا الان یه توضیح دادم، اونم از آتا اجازه بدید من یه میکنم
مطالعه.
ببینید سوال فنی بود. خیلی وقتا ما با همچین سوالای بلغت از حضرت ها انتظار نبود، یه شخصیت
فقهی، مرجع تقلید، اما بیاد تا این اندازه فنی. آقا مهندس مشاوره میگرفتن از کارشناسان، درسته؟ به همین دلیل تسلط عمیق داشت.
بعضن من محل سوال بودم، وزیر بودم، بعد از اون تو کارهای مختلف دیدم مشاوره میگیرن و عظمت آقا این بود، مشورت رو قبول میکردن. خدا شاهد بعضا من خجالت میکشیدم،
یعنی میشدیم
مثلا یه مطلبی بود مینوشتیم منتقل میکردیم یا حضورن میفرمودن همین که شما گفتید. آقا شما نظرت اولا بر نظر منه، بگو همین که شما، یعنی میخواست ما رو بزرگ کنه، طرف مقابل رو بیاره بالا، بگی تو برای من مهمی، همین که تو گفتی. شاید خودش نظرش یه چیز دیگه بودا، بعضا من دیدم نظر رو میپذیرفت، مشورت
میشد. آقای مهندس فتا در حوزه‌ای که خب بحث کلان داریم می‌کنیم، موضوع فنیه، بحث سازندگی، مثلا یه نظری خب به عنوان رهبری جامعه بیان می‌کردن، اما کارشناسان نقطه نظر مخالفی داشتن و ایشون نظر کارشناسان رو پذیرفته بودن.
حتما. ببینید یه انتقال آب بود در مرز کردستان، یه آب مرزی باید منتقل می‌شد به داخل، میومد داخل کشور، و ملحق میشد به کرخه، سرچشمای کرخه. من در کردستان سفر حضرت آقا بودم، وزیر بودم، حضرت آقا جور جمع بودم، آقای فتاح یه گزارش بده از سدهای کردستان، گزارش دادم. خودم آقا ما یه جوری منتقل میکنیم، یه حقابی بسیار خوب میدیم به کردستان، خب خیلی خوبه. بعد که رفتیم بیرون آقا منو کشید کنار، گفت اینو چجوری منتقل میکنین، چه فاصله از مرز داره؟ به من گفتن این نزدیک مرزه. گفتم حضرت آقا همین بود، همین بود. با اجازه ما روش مطالعه کردیم، بندم نظر دادم اینو 40-50 کیلومتر آوردیم داخل، دلیلش اینه. حضرت آقا تأمل کردن گفتن درسته، خدا شکر درسته، حرف شما درسته. یه چیز دیگه بهش گفته بودم، فرموده بودم قبلا اونم، ولی ما یه ملاحظاتی پیدا کردیم، این آب رو از مرز دور کنیم، یه استدلالی. بله. تا من گفتم حضرت های تنبول فرمودن درسته. یزد رفته بودیم، سفر یزد، آب یزد، حساسیت، انتقال، منم یه فاصله دوری نشسته بودم، حتی معلوم نبود من باید صحبت کنم چون همه دولت بود. یه دقیقه فرمودن آقای فتاح، من اون گوشه بودم، آقا یه گزارش بدونیم از آبی هست. حالا خدا لطف کرد من آماده بودم.
چه اینقدر جزئی به مسئله توجه
کردم؟ ریز شدم. آقا فرمودن به یزدی ها، استاندار بود، امام جمعه بود، بقیه. آقا ببینید آقای وزیر چی میگه؟ یعنی حضرت آقا اون مطالبهی که اون یزدی ها داشتن خودشون نظر رو میتونستن به من، آقا ببینید آقای وزیر چی میگه؟ نظر ما رو پذیرفتن. یه تلخی داشت نظر من اونجا تو اون جمع یزدی ها، بالاخره کبیر آب، ولی از داره آب ببینید آقای وزیر چی میگه؟
یعنی از کار کارشناسی و قانون مداری و ساختار محوری عدول نمی کردن.
من کمیته امداد بودم، محلش کجا بود؟ شمال تهران.
بله.
اونا رو میخواستم عوض کنیم بیام وسط تهران یا پایین تهران. اونجا رو خیلی ها میخواستن از ما بخرم، خیلی مشتری داشت. ما به یکی دانشگاه آزاد داشتیم معاملمونو، خدا رحمت کنه این شهید
تهرانچی
معامله الله. کردیم با ایشون. دولت، یکی از مقامات دولت رفتم خدمت حضرت ها، ماه رمضانم بود، آقا دعای فتاح بگید این ساختمون رو به ما بدن. وزیر، دولت، آقا ببینید چیه نظر آقای فتاح و کمیته امداد. تا پیغام رسید من به تحلیلی کردم، نوشتم حضرت آقا به این دلایل ما اونجا رو فروختیم به اون و این شرط. حضرت آقا اینو که میبینن مرگون فرمودن به اون آقا بفرمایید نظر کمیته امداد آقای فتاح اینه. آقا تمام، اصلا ورود نکردن دیگه، ما یه معامله کرده بودیم، میتونستم برگردونم.
به عنوان
یعنی ما خیلی شرمنده شدیم. بابا اینجا در ید شماست، همه اموال ما اصلا مال ولی فقیه، شما میتونید دستور بدی ما عوض کنیم. آقا ببینید چی میگم، به اون آقا بفرمایید نظر آقای فتاح و کمیته امداد این نظر ما رو پذیرفتن،
ساختار رو به رسمیت میشناختن و کارشناسی رو.
و کارشناسی نمنده. ببینید حضرت آقا به طرف مقابل منصوب خودش اعتماد میکرد، به نظر مشورتیش بود. ببینید در تاریخ هست وقتی خندق رو میزدن، جنگ خندق، حضرت نبی مکرم از خیلی ها نظر خواست. کی نظر داد؟ سلمان. پیغمبر خدا که علم عالم دستش نمیدونست، فرمودن آقا همین که سلمان میگه، خواست در تاریخ بمونه پیغمبر خدا عزیز عالم نظر اون آدم معمول خودش میپذیر، خودش بلد بود، گفت نه نظر شما. اینو میخواستم بگم، اینو ما از آقا یاد گرفتیم، به زیر مجموع اهمیت میداد، بزرگش میکرد، عزیز ما یارش کار میکردیم، گزارش کار کمیته امداد، بنیاد مسدس ستاد، هر بار کردیم دیدیم ما رو تکریم کرد. ببین معنیش این نبود نمره ما 20، معنیش این نبود ما نواقص نداریم، که اشکالات
مشوق
پدر بود. پدر میخواد فرزند رو بیاره بالا. آفاره. از خطای فرزند اغواز میکرد. حضرت ها حکیم بودن، حکمت و حکیم تمام خصوصیات اخلاقیه. کسری نداره. کام شهید مطهری کتابی داره، انسان کامل.
بله.
بنده شاید اغراق نکنم 10 بار خوندم، توصیه میکنم مردم بخونن. مثال میزنه انسان کامل مولا علی علیه السلام، میگه نقص نداره در عرصه عبادت، در عرصه جنگ، در عرصه خانواده، فرزند، همسرداری، عبادت، مثل همه رو، خطبه. بیه این انسان کامله.
بله.
این نیست یه بودش زیاد روش شرده، یه بودش نخه. حضرت آقا واقعا رفته بود به مولا، اسمش علی بود ولی مولایی بود.
من دوست دارم بریم سراغ اون حوزه مسئولیت پذیری شما در پردازش
من
به
من یه نکتم اضافه کنم به اون
چیز قبلش بگید برامون. بله.
ببین ما نماز حضرت آقا بعضن من میرفتم، چون اون دعوت نبود، جلسه نبود، مثلا 50 نفر 60 نفر تو اون اتاقشون که همونجا به شهادت رسیدن، همونجا میرفتیم نماز. اون دوستان دفتر ما رو میشناختن، محبت میکردن دست ما رو، من هرچند میخواستم عقب بشینم میبردن جلو. چند بار شد چند بای مهدی ولی مردم بدونن من درود پشت سر آقا وایستادم. ببین آقا حضرت آقا بنده، یعنی چپ و راست نبود. چند بار ببینید من ذکر آقا رو میشنیدم.
میشنیدید؟
میشنیدم. سجدش رو میشنیدم، رکوعش رو، قنوتش رو. خدا شاهده، حالا ببینم خدا من پشت سر کی دارم نماز میخونم. در نمازم خم ابروی تو
در یاد آمد.
در یاد آمد آقای من چه نمازی تو میخوندی، چه ذکری، اصلا انگار این روح پرواز کرد، این روح پرواز کرد، در این عالم نیست. تمام میشد، همه یه مهری داشتن، میدونه همه بزرگ. آقا هی دست میمالید، دو تا دست مبارک، آقا خسته نمیشی فدات بشم. مهر کربلاست، مهر کربلاست، تربت ابا عبدالله. میخواست بگه ببین من وصلم به این آقا، به این تربت، آخر سرم وصل میشم، من میام به این تربت میپیوندم. همه چیز ما ابا عبدالله همونم شد. آقا مثل مولاش
هله.
رفت اون فضا.
السلام علیکم، السلام علیکم،
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. این رو با تمام جان معنی کردند. این رو واقعا من صرف تبرک جستن به تربت ابا عبدالله حسین علیه السلام نبود، با همه وجود پیروی
کردند. عمل من اون توسل ایشون من تربت رو میگم. آخه ما یه بار میبوسیم میذاریم اینجوری میکنیم، من واقعا من اینجورم، حالا یادمونه آقا. آخه یه بار، دو بار، 10 بار آقا، حکایتیست این چیزی که ما از نزدیک دیدیم. بعد که پا می شد می اومد آقا، نور، نور، نورون علا نور، میگن این ایمان نوره، ما این نور رو در چهره مبارک دیدیم، همیشه آقا رو نورانی دیدیم.
و چه توجهی میکردن و همه افرادی که داخل اون اتاق بعد از نماز ایستاده بودن، نفر به نفر، تک به تک می ایستادن،
اونا مسئول بودن،
میکردن.
اونا مسئول بودن. من میخوام یه حکایت دیگه بگم. یه بار شد نماز خوندیم، حضرت از من سوالی کردن، من با ایشون هم قدم شدم، مثلا 20 متر بریم بیرون به سمت حیاط، حضرت آقا بنده، من به چپ بودم، ایشون سمت. یه بچه 5-6 ساله از این وسط اومد چیز. یه دفعه مام حضرت آقا گفت چیه؟ گفت میشه به من یه انگشتر بده؟ حضرت آقا به من از دست بودن انگشتر داری؟ اونم همه رو پخش کرده بود. خب میخواست اینجوری خیلی رفت یه دونه ته جیبش پیدا کرد. خار خدا رو ببین، یه دونه آقای مهدی‌پوری مونده بود. انگشتر بزرگ داره، کوچیک داره، اینم گرفت. گفت انگشتر ببینم. یه بچه گفت آقا مثلا این انگشتر بود، خدا شاهده اینجوری کرد انگار اون انگشتر رو برای این خریدن.
بچه
این رکاب دوم، خدا تو میخوای دل یه بچه‌رم به دست بیاری.
همین ایستادن.
اگر اون انگشتر مثلا بزرگ بود، مثلا بچه بابا من چیکار برم به مادرم بدم، به پدرم بدم، این چه چیز من نیست. آقا خدا خواست دل اون بچه رو موقع به دست بیاره.
این که به حالا بچه است بذارید بره آیه تفقدی کنن، به مسئولین بپردازن.
ببین تو اون سرپای استادن تو نماز شد، بعضا یک ساعت طول میکشید. منم به اطراف میگفتم بابا خسته شده این پیره من، بابا اینقدر سر.
بله.
حالا آخر قصه همه تموم شدن، خانما وایستادن، آقا این بچه تازه متولد شده، از آن تو گوشش بخون. الله اکبر. اینو گرفته خونده، اونو خونده، اون قند آورده. آقا یه ذکر بگو. به این حوصله، به این مرام، به این مردم داری پدر.
آقای مدرس، من حتی از نزدیک شاهد بودم، یه بار یه عزیزی یه کتابی رو عرضه کردن به ایشون و ایستادن شاید قریب 10 دقیقه راجع به این کتاب صحبت کردن و آخر سر کتاب رو گرفتن که بعدن مطالعه بکنه و بعد جلسه باز ادامه پیدا کردن، همون جلسه که بعد از نماز بود. خیلی موسع وقت میذاشتن برای این موضوع و اهمیت قائل بودن برای.
ببین من جلسات خودم طولانی با حضرت آقا دو جمع بودن، مثلا 3 ساعت طول کشید. انصافا ما خودمون، من خودم خسته میشم، آخرای جلسه حواسم افت میکنه، درکم نسبت میاد پایین. من شهادت میدم حواس حضرت آقا آخر جلسه این اول جلسه بود، پرت نمیشد.
با همون جزئیات مثلا فنی که بود،
با همون حوصله، با همون نگاه تیزبینانه. بابا سن حضرت آقا در نظر بگیریم، مجموعه این خصوصیات و خصلت ها از ایشون یه انسان کامل ساخته بود. رفت تنه زد به اولیا، به انبیا، به معصومی. من نمیگم معصوم بود، ولی ما از حضرت آقا گناهی ندیدیم، خطایی ندیدیم، سهوی ندیدیم، ما ندیدیم.
آقای مهندس فتاب، شما 3 حکم میگیرید از رهبر شهید انقلاب، بغیر از این حکم انتصابتون در اون هیئت 9 نفره میله گذاری های مرزی، 3 حکم در پذیرش مسئولیت در نهادهای کلان انقلاب اسلامی. اولین حکمی که شما از رهبر شهید انقلاب دریافت میکنید به صورت مستقیم، انتصابتون در کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. نگاه ایشون به محرومین، توقعی که از شما داشتن که وقتی میرید اونجا چه بکنید، اینا رو بر ما بفرمایید چه گذشته.
ببینید من عرض کردم قبل از این که وزیر نیرو بشم تو سدسازی
بود. بله بله فهمید.
در زمان اون بعد از جنگ هم سازمان ملل اینجا بود، بنده کار مهندسی میکردم، نقشه برای اونا میله مرزی نمیدونم این. تو خود جنگم من بیشتر در حوزه مهندسی بودم چون رشتم بود. بعد از وزارت هم دوباره تو کار ساخت و ساز من بودم، بعضی ارگان ها، دستگاه ها. یعنی سبقه بند عمرانی فنی
داله.
و وقتی حضرت آقا بنده رو خواستن کمیته امداد، من تعجب کردم واقعیت. گفتم حضرت آقا صدقه من
فنیه،
من نمیخوام از این زم دور بشم. محضر ایشون رسیدم، گفت پیغام رسیده، نظر ما اینه. عرض کردم بله. و نظر چی؟ عرض کردم حضرت آقا من سبقم اینه، ولی هر نظری شما دارید. فرمودن نظر من همونه که به شما گفته شد. فهمیدم نه، حضرت آقا تصمیمش رو گرفته. چون واقعیت بین مسئولیت کمیته امداد با اون سوابقم من یه
فاصله میدید
احساس کردم. بعد دیدم آقا چه تاج سری رو من گذاشته. بابا بیا برو بهشت عدن اگر خواهی، حافظ میگه بیا با ما به میخانه، بیا اینجا، حتی بیا به محروم، به یتیم، بیا برس دیگه. ما رفتیم دور گرفتیم. بعد از 6 ماه آقا فرمودم یه گزارش بده، که در اون جلسه فرزندان عزیزشم بودن. عجیب بود، اونا رو ما بردن، بعضی از مسئولین بودن. ما رفتیم گزارش دادیم، من نزدیک حضرت آقا بنده گزارش هیئت منای مام بود. خیلی خوشحال شد، خیلی پا شدیم. حضرت آقا فرمودن آقای فتا هر موقع دفتر من میاد میگه آقای فتا گفته این کار کردن، این رسیدی کردم خونه یتیم اون، من قلبن خوشحال میشم. من شنیدم شما خونه محروم و یتیم این بر اونور میری. گفتم بله آقا، همه سفرها میرم. فرمودن آقای فتا این جمله چه، من اینو نوشتم این جمله، آقای فتا هر کاری رو ترک کردی اینو ترک نکن.
سر زدن به محرومین، ایتام،
این واجب شد. با این نگاه من هر استانی، هر شهر جا رفتم، خونه یتیم، خونه محروم رفتم، دیدم چه برکاتی داره. حضرت آقا منو رهنمون کرد به راه مولا، عزیز عالم بود، خب امیر بود، خلیفه بود، ولی شب میرفت. فرمود من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، این منو مولا کرده، عالم داره اینو میگه از مولا، مولا رو برده بالا. خیلی به محروم ایشون اعتقاد داشت، من کمتر دیدم. یه بار ما داشتیم بسته میدادیم 1.5 میلیون بسته، من بنیاد بودم، دفتر ایشون زنگ زد، حضرت آقا پرسیدن آقای فتا چه بسته میخواد بده. نوشتم آقا توش برنج، روغن، ماکارونی، اینه. زنگ زدن حضرت آقا فرمودن چرا توش مرغ نذاشتید. عرض کردیم چون در ایران پخش میشه مرغ، حملش از در بهداشتی
چیزه،
باید ماشین یخچالدار سرخونه اینا بخواد، به این دلیل بوده. رفت دوباره اومد، نه چون مرغ گرون شده. آقا فرمودن آقای فتا بفرمید مرغ تو این بسته ها باشه،
هر جوری هست تمید کنید مرغ باید باشه.
یه بار پیغام اومد آقا مثلا نوشته بودن به این جهزیه بدید، ما دادیم. رفت و دیدیم نوشتن چرا اینقدر کمه، ما داده بودیم، مثلا یخچال بود، چی بود، مثلا یه چیز، نمیتونیم همه چیز رو بذاریم که، چرا کمه. دقت کرده بودن رو اون عددش، مال یه نفر بودا. یعنی میخوام بگم روی آدم ها، روی فقرا، روی یتیما انصافاً عجیب اعتقاد.
آقای مهندس فتا، وقتی که شما کمیته امداد تشریف داشتید، نگاه و مطالبه کلانشون، این که حالا به محرومین رسیدگی کنید، سب اینا احتمالاً یک بحث عمومی داره که طبیعی هم است، ولی نگاه مطالبه کلانشون از شما در اصلاح امور رسیدگی به محرومان جامعه چی بود؟
اولاً ایشون به من فرمودن به اشتغال، به خودکفایی اینا بیشتر برسیم،
یعنی محرومیت زدایی.
محرومیت زدایی اینو خیلی تاکید داشتن، میپرسیدن. ما وقتی میدادیم اینقدر اشتغال ایجاد کردیم، وام دادیم، تایید میکردن. دوم یه بار صراحتن به من فرمودن آیه شو برایت کردن. خود ما بعضا میان میگن شما از این کارا نکنید، این کار دولته، شما فقط مثلا اینا رو رفع محرومیت کنید. فرمودن نه خیر آقا، آیه داره و یوت امونت تامه علا حب بهی مسکینن و یتیمن و اسیرا.